أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فنزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جریان معاد گذشته از اینکه یه امر اعتقادی و ضروری است، عنایت به معاد در تأمین صلاح جامعه سهم مؤثری داره، زیرا انسان وقتی به مسئول بودن خود توجه کرد و عنایت کرد که در مشهد و محضر خداست و در مشهد فرشتگان است، در محضر انبیاست، در محضر ائمه است علیهم السلام، بیشتر خودش کنترل بکنه. فرمود و یوم نبعثو، یعنی به یاد روزی باشید که ما همه شما رو مشهود علیه انبیا قرار میدیم. این یوم نبعثو مربوط به معاد است. این یک، وقتی مربوط به قیامت شد، شهادت در قیامت به عنوان ادای شهادت است، نه تحمل شهادت، زیرا در قیامت عملی نیست، روز حساب است. دنیا روز عمل است و آخرت روز حساب. پس اگر در قیامت این شهود شهادت میدهند، این شهادت ناظر به مقام اداست، نه مقام تحمل. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که در سوره مبارکه نساء به طور عام فرمود، آیه 41 به 42 سوره نساء، فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علا هؤلاء شهیدا. ما برای هر امت شاهدی رو احضار بکنیم و تو را هم به عنوان شاهد آنان احضار بکنیم. حالا شاهد بر شهدا یا شاهد بر امم و شهدا که سیعت انشاءالله. در اونجا مجیب معنای عام است، چون تفسیری نیست که قاطع شرکت باشد. اون تشریفات خاص را این عنوان مجیع ندارد. فرمود و کیف ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علا ها اولا شهیدا. این جئنا برای همه آمده است، هم برای انبیای قبلی، هم برای وجود مبارک پیغمبر علیه السلام و علیه السلام. اما در محل بحث تفسیر قاطع شرکت است. رضا فرمود این که و یوم نبعثو فی کل امتن شهیدن علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا. این تفسیر چون قاطع شرکت است، این جئنا بار ارزشی دارد نسبت به اون نبعثو. ما اون شهدا را مبعوث میکنیم، برمی انگیزانیم، ولی شما را می آوریم. پس اگر مجیء عمومی باشد برای همه است، چون که همه در قیامت می آیند. اما وقتی وجود مبارک پیغمبر رو با انبیای خاص می سنجند، درباره اونها سخن از بعث است، درباره وجود مبارک پیغمبر سخن از مجیء. هر جئنا گفته، اما جئنا در مقابل بعث نیست، اما مجیء معنی عام است که درست هم هست، همه را در قیامت می آورد. اما عمده در سوره مبارکه نهر اون تفصیل است که قاطع شرکت است. در سوره نهر فرمود نسبت به انبیای دیگر بعث است، نسبت به وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام مجیء است. یوم نبعث فی کل امتین شهیدا علیهم من انفسهم، نبعث تعبیر فرمود. و این در بار وجود مبارک حضرت فرمود و جئنا بکر. مجیء گاهی به معنای عام است که برای همه انبیاست، گاهی در مقابل بعث قرار میگیرد
که معنای تشریفی خاص خودشی داره. فتحصل که این یوم یوم قیامت است، نه دنیا یک، و این شهادت مقام عداست نه مقام تحمل، این دوتا. و همه انبیا برای اداء شهادت حضور دارند، این ستا. و هر ادایی مسبوق به تحمل است، هر پیامبری اعمال امت خود را می‌بیند تا در قیامت شهادت بدهد، زیرا ادا اگر مسبوق به تحمل نباشد شهد به ما علمون نیست، مسمون نیست. این چارت و همه شهدا حضور پیدا میکنند، لکن همهشون یکسان نیستند. در اون تشریفات عمومی در سوره نساء از همه به مجی یاد کرده است، ولی در سوره مبارکه نهر که محل بحث است که تفصیل قاطع شرکت است، اینا رو مقابل هم قرار داد، فرمود دیگران مبعوث میشوند، تو را ما می آوریم، نمی آیی. همونطوری که در باره وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه آمده است که اینی ذاهب الی ربی، در باره وجود مبارک موسی آمده است که جاء لمیقاتنا، ولی در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سخن از ذاهب الی ربی است، نه سخن از جاء الی میقات ربی، بلکه سبحان الذی اسرا بعبده، خودش بنده خودش را میبرد، جا به جا میکند. این تعبیرها با اونا خیلی فرق میکنه. خب بله، اون مجیء معنی عام است که تشریفی در کار نیست، اما در سوره نحل که محل بحث است، چون تفصیل قاطع شرکت است، اونجا معلوم شود یه مجیء تشریفاتی و خاص است. او دیوم نبعثو فی کل امتین شهیدن علیهم من انفسهم، اما به جئنا بکه نبعثنا که، چون تفصیل قاطع شرکت است، معلوم شود این یه مجیء خاص است در مقابل اون بعث، وگرنه اون مجیء عام شامل همه می شود. این یه بخشی از مطالب که 5-6 امر فرعی را زیر مجموع خود دارد. فصل دیگر یا فراز دیگری که مطالب دیگر رو زیر مجموع خود دارد این است که شهادت باید که روی علم باشد، و اگر یک شاهدی عالم نباشد نمیتواند شهادت بدهد. در جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود شما نسبت به گذشته و آینده عالمی، اون چه که میگذرد در حضور شما دیگرانم میبینن، شما هم میبینید، این که دیگه علم خاص نیست. اما اون چرا که غایب از شماست، مربوط به گذشته است و انا اصلا نیست، جریان طوفان، جریان نوح، جریان قوم نوح، جریان عذاب، جریان نجات، جریان سفینه، اینا هیچ کدام نیستن تا شما بهش علم پیدا کنید، اما همه اینها رو شما الان دارید میبینید. در بسیاری از آیات قرآن کریم که مربوط به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است، اون بحث‌های سال‌های قبل آدرس داد خدا، فرونجا نبودی قصه اینه، فرونجا نبودی قصه اینه، فرونجا نبودی قصه اینه، ما کنت به جانب طور لکن قصه اینه، ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایوم یکفر مریم قصه اینه، ما کنت به جانب الغربی قصه اینه. تمام قدم ها رو که لازم بود فرمود در طور نبودی، در مناجات نبودی، در میقات نبودی، در تکفر مریم نبودی، نبودی نبودی نبودی، ولی اینه 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 اینه. این معنای اعلام غیب است، این معنای تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک است، که فرمود در تمام این صحنه ها در هیچ جهت حضور نداشتی، ولی تک تک اینها قصهش اینه، این تلکه من انباء الغیب نوحی الیک. خب اون مکالمه هایی که انبیا با امم داشتن تو نبودی، ولی صحنه اینه. این وجود مبارک حضرت رو به جایی میبرد که اونها حضور دارن. علم یه وقتی علم حصولی است، این در این حال که برای ما که بشر عادی هستیم کمال است، برای انبیاء علیهم السلام نقص است. خیلی از چیزاست که برای ما کمال است، برای اونها نقص، چون که خیلی از چیزها برای انبیاء کمال است، برای ذات اقدس اله نقص. تو بحث سبحانه که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اونجا گذشت که بین تسبیح و تقدیس فرق است، اینا تکرار نیستن، تشابه لفظی ندارن، ترادف ندارن، تسبیح آن است که تو از هر امر عدمی و سلبی منزهی، از جهل، از عما، از سمم، از غیبت، از غفلت، اینا که نفس است، این تسبیح است. از شریک داشتن به مانند تقدیس آن است که کمالهای محدود هم لایق شما نیست. نحنو نسبه و حمده که شما نقص داشته باشی، ظلم داشته باشی، جهل داشته باشی، سهو داشته باشی، نسیان داشته باشی، خطای علمی داشته باشی، خطیعه عملی داشته باشی، از همه اینا منزهی. اینا جز صفات سلبی توست. نحنو نسبه و حمده و نقدس لک. علم انبیا برای تو کوچک است، علم اولیا برای تو کوچک است، علمهای محدود برای تو کم است، کمالهای محدود برای تو کم است. تو مقدستر از آنی که در حد انبیا عالم باشی، در حد اولیا عالم باشی. اونا بالاخره بشرن، ذاتشون ممکن است، علمشون هم ممکن است، ذاتشون محدود است، علمشون هم محدود. تقدیس عبارت از تنزیه ذات اقدس الهی از کمالات وجودی محدود. تسبیح عبارت از تنزیه ذات اقدس الهی از نقص. پس بنابراین خدای سبحان هم از جهل منزه است، هم از علم محدود، هم از عجز منزه است، هم از قدرت محدود. قدرت محدود اون بقیهش که عجز است با تسبیح حل می شود، این بقیهش که کمال است با تقدیس منتفی می شود. بهرن ذات اقدس را دارای قدرت ازلی نامتناهی خواهد. انبیاء علیهم السلام هم نسبت به افراد عادی یعنی علما علمشون منزه از آن است که حصولی باشد، با اجتهاد باشد، با مزنه باشد و امثال ذلک. علمشون شهودیست، جزمیست و لاریب فیه است. اگر چنین علمی رو ذات اقدس الهی به انبیاء علیهم السلام و همچنین ائمه علیهم السلام داده است، این به اون معناست که تو اونجا نبودی ولی صحنه اینه. خب حالا علم معدوم چگونه تعلق میگیره؟ علم شهود است، کشف است، حضور است و ظهور. اینا با عدم سازگار نیست. اگه یه چیزی معدوم شد ظهوری نداره تا برای کسی مشهود باشه. تو بحث های معاد کاملا ملازم فرمود که اگر یه چیزی در دنیا موجود شد، این از همون سرزمین یا از همون زمان رخت برمی‌بندد، اما در نشأه خود هست. اینکه همه ما در قیامت عرض میکنیم ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همین است دیگر. تمام اعمال ما، عقاید ما، اخلاق ما یک جا ثبت است. ما همه اونها رو میبینیم. نه اینکه یک نامه‌ای باشد در اونجا نوشته باشد که فلان شخص در فلان روز فلان کار خیر را کرده است یا فلان کار معصیت را انجام داد. این که عمل نیست و برفرض نوشته شده باشد، مگه ما یادمونه؟ اما وقتی متن عمل رو ببینیم ناچاریم اعتراف میکنیم، بگیم بله این کار ماست. ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. نه این که در نام اول بنویسن که فلون شخص در فلون ساعت فلون حرف بد زد یا فلون شخص در فلون ساعت فلون ذکر خوب رو گفت. خب اگر اینجور بنویسن که دیگه یادمون نیست، ما از کجا یادمون باشه؟ حالا یه همچین نوشته تو ما رو به ما نشون بدن، خود عمل رو به ما نشون بدن. خود عمل هست. اگر خود عمل هست که ماهول هست، پس این صحنه های گذشته ی انبیای پیشی علیه السلام در یه موطن حضور و ظهور دارد. و اگر روح انسان کامل بالا رفت، به عنایت الهی، به اشهاد الهی همون صحنه ها را میبیند. میشه علم غیب علی الشهاده، نه علم غیب به نحو علم حصولی. الان ما هم علم غیب پیدا کردیم. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم نوح سلام الله بود، کشتی بود، طوفان بود، غرق بود، همین علم غیب دیگه. ما که تجربه نکردیم که، با دلیل حسی و تجربی و اینا که نرفتیم که. هیچ تردیدی نداریم که نوح علیه السلام بود، طوفان بود، غرق بود، تزین بود. اینا غیب دیگه. کی ما گفته؟ قرآن به ما گفته. همین علوم را ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد. به علم حضوری، نه به علم حصولی که ما داریم. به نحو 100% نه با اون کم و زیادی که ما داریم. خطاب ناپذیر است نه به اون وحی که سهو پذیر است که ما داریم، با تعلیم الهی و علم لدنی خداست نه به اون ظواهری که ما از ظاهر آیه و روایت استفاده میکنیم. خب این میشه علم شهودی، با این علم میشه شهادت داد دیگر، با این علم میتوان شهادت داد. از اینجا معلوم میشود که نسبت به آینده همینطور است. حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، همین است. ابو رافع میگوید من در این مسافرتی همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودم، حضرت خوابیده بود، من رفتم شاخه درخت را بشکنم ببینم حضرت میفهمد یا نه، میبیند یا نه. حضرت در همون عالم فرمود که چه میکنی ابو رافع؟ تو خیال کردی من که خوابیدم قلب منم میخوابد؟ تنام و عینی ولا ینام و قلبی. خب این است. اگر این شد نسبت به آیندم همین طور دیگه. اون وقت این دوتا آیه که در سوره مبارکه انبیا است که هر کاری که بکنید فسیر الله عملکم و رسوله، چه گذشته چه حال چه آینده، همه را وجود مبارکه پیغمبر میبیند. نه اینکه فسیر الله مربوط به زمان حضور و حیات اون حضرت باشد، هر کاری که شما انجام بدید در زمان حیات خود پیغمبر پیغمبر میبیند. خب اگر این مقید به زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، مقید میکرد به غیر زمان حیات، مثل این که امان بودن اون حضرت برای امت مقید به حال حیات اوست، او رو مقید فرمود، فرمود ما کان الله رو یعذب هم و انت فیهه، نفهم ما برای ابد اینا رو عذاب نمی کنیم. که همون وجود مبارک تو، وجود عنصری تو رحمت است، مادامی که شما در بین امتی ما اینها رو عذاب استحصال نمی کنیم. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اما مسئله رؤیت رو که نفرمود، اگه این باشه لازمش اینه که الان وجود مبارک پیغمبر ناظران نبینه ما داریم چیکار بکنیم، در حالی که این فسیر الله عملکم و رسوله کنار هم قرار گرفته. خب فسیر الله، این سینه تصفیف نیست، این سینه تحقیق است، مثل استجابه استکبره، این ها که سینه تحقیقه، سینه تصفیف امثال زاده که نیست. خب فسیر الله یعنی چی؟ یعنی یقینا خدا میبیند، خدا الان میبیند یا برای همیشه؟ برای همیشه. و رسوله هم همین است، اون تو یکی به ذاتی که به تبعی که به اصاله که به تبعی که به ذاتی که به عرض ذات اقدس اله عالم به ذات از وجود بارک حضرت به تعلیم الهی می داند. بنابراین این که در سوره مبارک سبع فرود ما ارسلناک الا کافتن لناس، حضرت هم شهیدن لناس است برای همه، این طور نیست که مخصوص مؤمنین باشد، نخه مؤمن و کافر مخصوص عصر خودش باشد، مخصوص اعصار بعدی نباشد، خیر، عصر خودش و اعصار بعدی، مؤمنین خودش به کفار، جمعی را او مشاهده می کند، برای اینکه در یه مقطعی است که همه را دارد می بیند، فرشتگان می بینند، این که معلم فرشتگان است، اگر فرشتگان در برابر انسان کامل سجده دارند، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، انسان کامل خواه همینان دیگر در برابر آدم سلام الله علیه که سجده کردن، تو بحثای آدم ملاحظه فرمودید که شخص آدم نبود، مقام انسانیت بود، این مقام انسانیت در هر عصری به وسیله پیغمبر اون عصر ظهور میکند، اون وقت به صورت هست آدم سلام الله علیه در آمده بود، بعد به وسیله انبیاء دیگر و انسانهای کامل دیگر. این مقام انسانیت است که مسجود فرشته هاست، در پیشگاه انسانیت حضور میکنند، منهای کاملش اینان. خب اگر فرشته ها عالمن یعنی شاهدن، نه به علم حصولی بلکه به علم شهودی همه این اسرار را میبینن، معلمان اینها که انسانهای کامل معصومن به طریق اولا باید ببینن. بنابراین این 5-6 مطلب است که زیر مجموعه فصل دوم قرار گرفته، اونم 5-6 مطلب بود که زیر مجموعه فصل اول قرار گرفته. خب بعد دیگه هر عملی رو اگر ذات اقدس اله مصلحت بداند او رو نشان دیگران میدهد، اگر نداند که خب رو مستور نگه میدارد. تو روایات معاد ملاحظه فرمایید در صحنه قیامت که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، تو بهشت هم همینطور است، تو صحنه قیامت هم همینطور است، صحنه قیامت که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، شمسی نیست، قمری نیست، چون بساط شمس کبرت و اذن نجوم منکدرت، بساط همه مظلوم شمسی برچیده شده. اون صحنه است دائمی گسترده، هر که نور خودش رو همراه خودش باید ببره دیگه. لذا بعضی ها جای پای خودشون هم نمیبینن که کجا پا بذارن. اینا کسانی هستن که در دنیا هم همینطور بودن. اذا اخرج یده لم یکد یراها. خب البته اگر کسی توبه کردن، ذات اقدس اله اون اعمال خیر رو نشونشون میده، اون اعمال شر هم تبدیل به خیر میکنه یا محو میکنه. یا وَمْهُ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا یا بَدِّلْ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَات، هرچی میبینه حسنات میبینه. خب بعد او رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت مفصل نورانی از ائمه سلام نقل کرد که قرآن وقتی وارد صحنه قیامت می شود و اون جلال و شکوه که وارد می شود، خیلی خیال میکنن این جزء فقها و حکما و علماست. بعد می بینن که از صف همه اینها می گذرد. بعد خیال میکنن مثلا یکی از شهداست. بعد می بینن از صف شهدا هم می گذرد. از صدیقین و صالحین است، می بینن از همه اینها می گذرد. از صف اولیا می بینن از صف اینها می گذرد تا برسد به اون قله. این روایت نورانی مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همون جلد دوم اصول کافی نقل کرده که قرآن با چه جلال و شکوهی وارد صحنه قیامت می شود. قرآن باید شهادت بدن دیگه. خب این هم باطن قرآن است. بنابراین این که فرمود یوم نبعثو مال معاد است و شهادت هم ادای شهادت است، نه تحمل شهادت. و مجی هم فرق می کند نسبت وجود باری پیغمبر. اما این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای همه مردم مبعوث شده است، برابر آیه 28 سوره مبارکه سبع این است: ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. اگر برای همه مردم هست، خب همه مردم هم ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، همه مسئولن، همه باید مورد شهادت قرار بگیرن. وجود بارک پیغمبر شاهد بر همه است، اختصاصی به مؤمنان نداره. این که فرمود به ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ظاهرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاهد کافه ناس است. اما این که فرمود دستور مبارک توبه که پیامبر میبیند، چه این که ذات اقدس اله به ذات میبیند، این اختصاص به زبان حیات اون حضرت ندارد. در سوره مبارکه توبه آیه 94 این است که یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخباركم و سیر الله عملکم و رسوله. خدا و پیامبر عمل شما رو میبینن. خب خدا و پیامبر عمل شما رو ببینند، نه یعنی مادامی که زنده ان عمل شما رو ببینند. اگر مقید بود به حال حیات، نظیر آیه سوره انفال تقیید میکرد. این آیه 94 در سوره توبه و همچنین آیه 105 سوره توبه اینا مطلق است: و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است. این مؤمنون، خب خدا میبیند که این سینه تحقیق است، تصویر عمل شما را میبیند مطلق است. اینطور نیست که عمل یک گروه را ببیند عمل گروه دیگر را، عمل مردم این عصر ببیند عمل مردم عصر دیگر نبیند. نیست، پیامبرم همینطور است. اگر چونچه مقید بود، نظیر اون چی که در سوره مبارکه انفال آمده تقیید میکرد. آیه 33 سوره مبارکه انفال این است که وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ما عذاب را از امت بر میداریم، از امت تو، اما نه مطلقا، مادام حیات پربرکت شما، مادامی که وجود عنصری شما در بین امت هست، این امت را به عذاب استئصال معذب نمی‌کند. خب اگر علم پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اعمال مردم مقید به حیات او بود، دیگر مقید میکرد، به طور مطلق در ردیف نام ذات اقدس اله نمی آورد. پس این علم ها مطلق است و همه اعمال و عقاید را اینها به اذن ذات اقدس اله میبینند. مطلب بعدی آن است که در باره اهل بیت علیهم السلام که ما آیا نصی داریم که اینها همتای قرآن کریمند، همون حدیث نورانی امیتار کفکم و سقلن یه نص معتبری است دیگر، برای که در همون نص حدیث معتبر فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اگر قرآن مقامی داشته باشد، درجه‌ای داشته باشد، مرتبه‌ای داشته باشد، باطنی داشته باشد که اهل بیت علیهم السلام در اون مرتبه یا باطن یا اون مقطع یا اون غیب حضور نداشته باشد، میشه اولین مرحله افتراق. در حالی که در همون حدیث در لن یفترقا، این از هم جدا نیستند. اگر اهل بیت علیهم السلام یه معارفی را بدونن که در قرآن نباشد، پس افترق القرآن عن اهل بیت. اگر قرآن حقیقتی داشته باشد که اهل بیت معاذ الله ندونن، پس افترق اهل بیت عن القرآن. خود این حدیث شریف دارد اینا از هم جدا نیستن. و اگر چون چه فرمود اینا حبل خدا هستن و احد و طرف این حبل به ید الله سبحانه و تعالی است، درباره امامت و ولایت هم همینطور است، اون هم درجاتی دارد که مرتبه عالیش به ید الله سبحانه و تعالی است. اما حالا برسیم به فرمایش سیدر استاد، شاید نوبت امروز مجال ندهد. بعضی ها خواستن بگوین چون این آیه محل بحث، آیه 89 نزل الله علیک الکتاب تبیانا لکل شیء مربوط به دنیاست، این شهادت صدر آیه مربوط به دنیاست، در حالی که خیر، آیه گاهی صدرش مربوط به دنیاست، ذیلش مربوط به آخرت است، گاهی بالعکس است. الان دارد که شما به یاد قیامت باشید، بعد بفرماید ما قرآن فرستادیم که همه نیازهای شما را در بر دارد، دنبال چی میگردی؟ این ذیل که فرمود و نزل الله علیک الکتاب که مربوط به دنیاست، معناش این نیست که اون صدرم که مربوط به شهادت است، شهادت مربوط به دنیا باشد. خب مطلب دیگه این که در بحث دیروز به اینجا رسیدیم که اگر در محکمه قیامت یه نقصی پیدا بشود در شاهد یا در اون کسی که سوگند یاد میکند، ترمیمش به قیامت است. ولی در قیامت اگه یک نقصی پیدا شد، ترمیمش به چیست؟ لذا قیامت جا برای نقص نیست. محکمه باید یا بیان الرشد باشد برای مؤمنان یا بیان الغیب باشد برای کافران، دیگه قطعی و یقینی باشد، مطابق با واقع باشد. پس هیچ اشتباهی چیزی نباید باشد، برای اینکه متن عمل حضور دارد. اون شاهدان هم معصومن، نه عادل، که مثلا عدالت مانع تعمد کذب است ولی مانع سهو و خطا که نیست، ولی عصمت مانع سهو و خطا است. این در بحث دیروز گفته شد. جناب فخر رازی در ذیل همین آیه که ما برای هر قوم شاهدی احضار میکنیم، در این که این شاهدها اگر چونچه حجت نباشند، نقل کلام میکنیم در شاهد این شاهد که اینا که حرفشون حجت نیست، پشتوانه حرف اینها چیه؟ اگر شاهد اون شاهدها هم حرفشون حجت نباشد، ما نقل کلام میکنیم در شاهد شاهد فیت سرسر. پس این شاهد باید حرفش حجت باشد. این یه مطلب میگه پس در هر عصری جماعتی باید باشن که حرفشون حجت است. این دو مطلب. از اینجا میفهمیم که اجماع حجت است. این سه مطلب. سخن از عصمت نمیون نمی آورد، سخن از حجیت اجماست. اینا برای حجیت اجماع که در اصول برای اینا مطرح است، از این گونه شواهد بهره میبرن. میگن این آیه دلیل است بر این که در هر عصری یه عده‌ای هستن که مطلب را درک میکنن و ضبط میکنن و ادراک و ضبط اینها هم حجت است. این هم معنای حجت اجماع است. خب اولا در آیه سخن از قوم نیست، سخن از اجماع نیست، سخن از انبیا است. همه جا مفرد است. نبعثو فی کل امتین شهیدن، یک جئنا من کل امتین به شهید، دو همه جا سخن از مفرد است. ثانیاً اجماع حجت است، بله اجماع حجت است، اما در حد عدل نه در حد عصمت. ما درباره تک تک این مجمعین احتمال خطا میدیم. حالا شما که عدالت تک تک اینها را معتبر نمیدونید، حالا برفرض تک تک اینها عادل باشن، این افراد مجمع اینا که اجماع کردن چون عادلن، این عدلشون مانع تعمد کذب است. ولی درباره تک تک اینها ما احتمال خطا و سهو و نسیان میدیم. هیچ کدام از اینها منزه از خطا نیستن. مجموع این افراد هم بیش از ظنون متراکم و متاخم نتیجه نمیدن، بلکه با احتمال خطا را در تک تک اینها میدیم. مجموع هم که وجود ندارد تا بشه معصوم، این اسمت از کجا در میارید؟ اگر میخواد بگید حجت هست، بله حجت دنیایی هست به زعم شما رو یا مبنای دیگه که بعد اشاره میکنیم، ولی حجت آخرت نیست. ما این احتمال اشتباه رو چیزی جبران بکنیم؟ پس نه آیه این مطلب رو دارد، برای اینکه آیه همش مفرد است، و نه این مطلب مطلب درستی است. اما عمدان است که همین اجماع که در تفسیر اهل سنت مکرر خودش نشون میده، در کتاب‌های اصول اهل سنت خودش کاملا نشون میده، متاسفانه با همین وضع به اصول ما را پیدا کرده. اصول ما که میتواند با جلال و شکوه باشد، الان این آفت را دارد. ببینید تو این تدوین کتاب‌های اصولی میگن منابع دین عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. این اجماع را در قبال کتاب و سنت معمولا میارن، در حالی که اجماع پیش ما شیعه ها به هر تقریری که تقریر بشود به زیر مجموع سنت برمیگردد. چه لطفی باشیم، چه دخولی باشیم، چه کشفی باشیم، چه هر راهی داشته باشیم، میگیم اجماع کاشف از ورود معصوم سلام الله علیه، یا کاشف از رضای معصوم سلام الله علیه، یا کاشف از لطف معصوم سلام الله علیه است. به سنت برمیگردد، همونطور که شهرت روایی و فتوایی، خبر واحد و متواتر، همه اینها از سنت حکایت میکند نه در برابر سنت. اجماع هم اگر حجت باشد، چه منقولش چه محصلش، منقولش که به وسیله خبر واحد دلیل با دلیل خبر واحد حجت است، محصلش هم به سنت برمیگردد نه در برابر سنت. باید اینچنین تبریب بشود که منابع معرفتی و حجت در فقه یا حجت تفقه در دین عقل است و نقل، نقل یا کتاب است یا سنت، سنت یا با خبر کشف بشود یا با شهرت یا با اجماع. هر کدام از خبر، شهرت، اجماع به دو قسم تقسیم بشود، خبر یا واحد است یا متواتر، شهرت یا ربایی است یا فتوایی، اجماع یا محصل است یا منقول. اجماع بر فرض اعتبار زیر مجموعه سنت است، در ردیف شهرت و خبر است نه در برابر سنت. اما همینجور دست نخورده آکبند از کتابهای اهل سنت آمده اصول و روش در بحث میشه که ادله ما عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. خیر، ادله ما عقل است و کتاب است و سنت، اون سنت را ما با این امور کشف میکنیم. بر از این است که جناب فخر رازی خیال کرده آیه ناظر به اجماع است، در حالی که به هیچ وجه مربوط به اجماع نیست و اجماع هم مشکل قیامت را حل نمی کند. و البته در دنیا اگر شرط خاصی داشته باشد این به بعضین حجت است. خب همون برسیم به فرمایش سیدن استاد به اسمت برمیگرده دیگه. اون شاهد باید معصوم باشه و هست، اون شاهد باید معصوم باشه و هست که در بحث دیروز به اسمت شاهد رسیدیم دیگه، اون یا پیغمبر است یا امام علیه السلام دیگه. نه، غرض آن است که اون که مقبول هست به ذات اقدس اله، انبیا را و معصومین را شهدا قرار داده است و در تقریب این جمله نورانی قرآن که شهدا باید معصوم باشند، تو بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم که در دنیا شاهد اگر عادل باشد کافی است، ولی در قیامت عدالت کافی نیست. شاهد حتما باید معصوم باشد، ولی که در دنیا اگر شاهد اشتباه کرده است جبران پذیر است، اما در قیامت اگر اشتباه باشه جبران پذیر نیست. لذا شاهد یوم القیامه الا و لابد باید معصوم باشد. گذشته از متن عمل، گذشته از کرامتی که ذات اقدس اله با اعجاز و کرامت خاص خود دست و پا را گویا می کند، اون شاهدی که اعمال ما را دید و شهادت می داد باید معصوم باشد. اجماع به درد قیامت نمی خورد، اگر هم تازه معتبر باشد به درد دنیا می خورد. و مربوط به دنیا ساخر در سوره مبارکه بقره اونجا راجع به قیامت نیست. آیه 143 سوره مبارکه بقره این بود: فکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اگر مربوط به قیامت باشد، طبق روایاتی که وارد شده است، ائمه علیهم السلام فرمودند که منظور از شهداء الناس ماییم. اگر اطلاق دارد میتواند دنیا را شامل بشود. اگر مربوط به قیامت است، اون روایاتی که در زیرین آمده که فرمودند منظور از شهداء الناس ماییم، تأمین میکنند اسمت شهود را. والحمدلله.